سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید اینکه رئیس جمهور بایدن ادعا میکند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمیکند یا اینکه طالبان به نحو به شریک امنیت ملیشان در منطقه مبدل شدند کاملا دور از واقعیت است. در بیانیه‌ای که امروز از سوی این کمیته منتشر شد، به نقل از آقای مکال آمده که سخنان جو بایدن تنها به عنوان تلاش برای سفید کردن روابط دیرینه طالبان و القاعده تفسیر شده میتواند. به تازگی در بخش از نسخه محرمانه گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در مورد بیرون شدن نظامیان آمریکا از افغانستان، از آنچه اشتباهات اداره بایدن در مدیریت بحران تخلیه از کابل خوانده شده انتقاد صورت گرفته. اما آقای بایدن که در گذشته از چگونگی خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده، در واکنش به این گزارش چنین گفته:
با یاد دارید در برای افغانستان چی گفتم؟ گفتم که القاعده دیگر آنجا نخواهد بود. گفتم که از طالبان کمک میگیریم. اکنون چی رخ میدهد؟ چی جریان دارد؟ رسانه هایتان را بخونید. من درست میگفتم.
سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از بند طالبان شد. این سازمان با تکمیل شدن 6 ماه از زندانی بودن بهبودی، دستگاه الکترونیکی را به روز پنجشنبه در مرکز شهر پاریس نصب کرد که مدت زمان بازداشت بهبودی از سوی طالبان را می‌شمارد. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که بهبودی در 6 ماه جنوری سال روان 48 ساعت پس از ورودش به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد دلیل اصلی بازداشت بهبودی تبصره نکرده. الکساندر مصطفی، همسر مرتضی بهبودی، بر رادیو آزادی گفته که او برای تهیه گزارش به افغانستان رفته بود. سازمان ملل متحد کشته شدن بیش از 9000 غیر نظامی در اوکراین را به اثر تهاجم تمام عیار روسیه تایید کرده. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل به روز جمعه، یعنی امروز، اعلام کرد که 535 کودک شامل کشته شدگان می شوند. این اداره در بیانیه زخمی شدن بیش از 15900 تن و شمول اضافه از 1000 کودک را نیز تایید کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به براتیسلاوا، پایتخت اسلوواکیا، رفت، جایی که قرار است او با همتای اسلوواکیاییش سوزانا کاپیتووا مذاکره کند. او در حال سفر به چند کشور متحد ناتو تا به تلاش کیف برای کسب عضویت این ائتلاف نظامی حمایت جلب کند. زلنسکی پیش از آن که راهی براتیسلاوا شود، در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، با رئیس جمهور پیتر پاول و صدر اعظم پیتر فیالا دیدار کرد. او به استانبول می رود، جایی که با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز ملاقات خواهد کرد. و دست کم 6 تن امروز به اثر انفجار در یک کارخانه مواد انفجاری در منطقه سامارا در مرکز روسیه کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که در انفجار در کارخانه پرومسنس در شهر چاپایفسک 2 نفر هم زخمی شدند. گزارش شده که انفجار هنگام جدا کردن یک قطعه لوله در جریان کار ترمیم رخ داده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش. رابرت دیکسون شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که در جریان سفر به کابل نگرانی‌هایش را در مورد فرمان‌های محدود کننده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان به گونه مشخص ابراز کرده. آقای دیکسون در توییتر نوشته که هدفش از سفر به کابل جستجوی راه حل برای مشکلات موجود در افغانستان بوده. بیشتر در این گزارش.
شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید سفرش به کابل نشان دهنده تعهدات بریتانیا برای آینده مثبت افغانستان است. رابرت دیکسون پس از سفرش به کابل در صفحه توییترش نوشته است: آنجا در دیدار با مقامهای طالبان بر موضوعات تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده است. او گفته است مقامهای طالبان برایش در مورد پیشرفت در بخش‌های جلوگیری از مواد مخدر، تامین امنیت و جلوگیری از فساد گفتند، اما با گفته او به طور واضح به طالبان یادآور شده که در مورد اقداماتشان که به گونه تدریجی حقوق اصلی زنان و دختران را از آنها می‌گیرد عمیقاً نگران هستند. شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان افزوده که این کشور در حال حاضر با بحران شدید بشری در جهان روبرو است. 28 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وضعیت اقتصادی تاریک به نظر می‌رسد. کاملاً نزدیک به یک قرن درگیری و خشکسالی است که تغییرات اقلیمی آن را سخت‌تر کرده است. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه در مورد دیدار آقای دیکسون با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که بریتانیا به بهبود روابط با افغانستان ابراز امیدواری کرده و آقای متقی از آنها خواسته است تا با آنها با اطمینان تعامل کنند. در اعلامیه همچنان آمده بود که امیرخان متقی بر حل مشکلات افغانهای مقیم در بریتانیا و آغاز خدمات کنسولی در لندن نیز ابراز امیدواری کرده است. در همین حال سفارت ژاپن در افغانستان در اعلامیه که در مورد دیدار سفیر ژاپن و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه توییترش منتشر کرده گفته است که در این دیدار در کنار تحصیل دختران و کار زنان بر ایجاد باور دو جانبه میان جامعه جهانی و افغانستان نیز تاکید شده است. محدودیت ها بر دختران و زنان افغان مشکلی است که کشورهای جهان را در مخالفت با حکومت طالبان قرار داده است. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران افغان وضع شده است. از بسته شدن مکاتب تا پوهنتون‌ها برای دختران و زنان گرفته تا اینکه حکومت طالبان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و اجازه رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را به آنها نمی‌دهند. حکومت طالبان در اقدام تازه بر کار آرایشگاه‌های زنان در کابل و ولایات نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند به شمول سازمان ملل متحد کشورهای مختلف اقدامات حکومت طالبان در برابر زنان را تبعیض‌آمیز و آزار جنسیتی خوانده و از آنها خواستند که این محدودیت‌ها را پایان دهند، اما طالبان هنوز از تصمیمشان در این زمینه عقب نشینی نکردند.
از نقی باروین روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم ایالات متحده پرسیدم که بریتانیا چقدر در میان طالبان نفوذ دارد تا آنها را به تغییر سیاستهایشان ترغیب کند.
بریتانیا کشور منحصر به فرد در قبال افغانستان است. شناخت بسیار ویژه و اختصاصی از افغانستان و منطقه و دو سوی دیورند و چگونگی مردم شناسی منطقه داره از دیرباز و به این دلیل و همچنان به عنوان یک کشور مهم جهان اثرگذاری زیاد در مسائل منطقه داره. اگر فشار لازم بر طالبان اعمال بشه و بریتانیا کشور است که میتونه نمایندگی بکنه از این فشار جامعه جهانی، یقینا میشه امیدوار بود که تغییرات در رفتار حکومت طالبان به وجود بیاید. هرچند در دو سال گذشته که طالبان بر افغانستان مسلط هستند، چنانچه در سرویس خبری شما هم بود، همه روزه خبرهای از اعمال محدودیت‌های وسیع‌تر، گسترده‌تر بر از جمله بر حقوق زنان می‌بینیم، که البته مسئله زنان تنها مشکل حکومت طالبان نیست و یکی از مهمترین مسائل است که جهان متوجه او است. ولی در دو سال گذشته از جمله در گزارش امروز شما هم بود که به عنوان مثال اعمال بستن آرایشگاه زنان در سراسر افغانستان. میبینین که رفتار طالبان نسبت به دهه 90 و دوره پیشین حکومت طالبان هیچ تفاوت در او ایجاد نشده و پس برگشت میکنن به اون رفتاری که در دوره قبل خود داشتن با وجود فشارهای نه چندان مؤثر جامعه جهانی.
قسمی که شما هم اشاره کردین، شماری از افغانها از آنچه عدم اقدامات لازم جامعه جهانی با شمول ایالات متحده و بریتانیا برای تغییر عملکرد طالبان مشخصا در قبال زنان و دختران در افغانستان میخوانن، پیوسته انتقاد میکنن. این انتقادها به نظر شما چقدر بجاست؟
خب همه مسئولیت به عهده کشورهای دیگر و جامعه جهانی نخواهد بود. جامعه جهانی در این حاله که متوجه بحث اخلاقی پایمال شدن حقوق شهروندی و حقوق زنان در افغانستان است، الزاماً و اونا منافع خود را هم باید دنبال بکنن. به نوعی با وجود فشارهای سازمان ملل متحد، کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای منطقه، با وجود که سیاستهای را اعمال کردند، در دیپلماسی خود همیشه بر این مسائل تاکید کردند که باید به حقوق شهروندی احترام گذاشته شود و حکومت مشارکتی باشه و به حقوق زنان احترام گذاشته شود و حکومت سرپرست طالبان تغییر بکنه، در این حال نوع تعامل با قدرت موجود در افغانستان به دلیل مسائل امنیت ملی خود تمامی کشورهای منطقه و جهان دارن. بیشتر مسائل برمیگرده به خود داخل کشور و مردم افغانستان، به سیاسیون افغانستان و طالبان که چی میکنن. اگر این وضع دوام پیدا بکنه، یقینا اونا نوع تعامل نیمبند خواهند داشت تا اینکه فشار بیشتر داشته باشن.
نقیب آروین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، مقیم ایالات متحده، با ما صحبت می‌کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی ما را خواهید شنید. اما پیش از آن، شورای مهاجران افغان در پاکستان نامه سرگشاده به حکومت آن کشور و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نوشته. در این نامه خواسته شده تا به مشکلات مهاجران افغان در پاکستان رسیدگی شود. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
شورای مهاجرین افغان در پاکستان در یک نامه سرگشاده از نهادهای مربوطه حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته تا به مشکلات آنان رسیدگی کنند. این نامه که از سوی شورای مهاجرین افغان در پاکستان نوشته شده و به گفته این شورا صدها افغان در آن امضا کردند، به روز پنجشنبه به اداره های مربوط فرستاده شده است. میرحمت رؤوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان، در مورد رادیو زودی چنین گفت:
در پاکستان بالای مهاجرین از طرف پلیس اعمال می شود. در داور هست، ما یک جمع آمدی داشتیم و از روی قطعنامه ایده داشتیم، نامه سرکشاده که به UNHCR هم این نامه را هم برای تسلیم کردیم و تسلیم دهی داریم که به حضوری هم و تمام دفاتر زیرفت و عدالتان های زیرفت دولت جمهوری اسلامی پاکستان ایده بسپاریم.
این نامه بیشتر به مشکلات افغان‌های پرداخته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور به پاکستان مهاجرت کردند. مهاجرین تازه وارد افغان به پاکستان که بیشتر آنها برای اخذ ویزای کشور سوم به آن کشور رفتند، اخیراً بارها صدای خود را بلند کرده گفتند که حکومت پاکستان ویزاهای اقامت آنها را تمدید نمی‌کند و از همین رو از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در نامه شورای مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواسته شده تا با آنها ویزا اقامت صادر کند و همچنین افغانان را که میخواهند از آن کشور خارج شوند از جریمه هنگام خروج معاف کند. مدونا حیدر، یک مهاجر افغان در پاکستان که منتظر رسیدگی و درخواست پناهندگیش به امریکا است، نیز در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی چنین گفت:
در پاکستان با مشکلات تمدید ویزا که بزرگترین مشکل هست روبرو هستند و مشکل دوم زمینه کار است، زمینه درس به اطفال است.
در بخش از این نامه از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تقاضا شده که به مهاجرین افغان کارت پناهندگی بدهد و یا پلیس پاکستان را متقاعد بسازد که توکن توزیع شده از سوی اداره شارپ این سازمان را به حیث سند قانونی پناهندگی بشناسد. احمد افغان یک مهاجر دیگر افغان مدعی است که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با آنها همکاری نمی کند.
دفتر سازمان ملل هیچ نوع کمک و همکاری همراه مهاجرین افغان نمی کند. تنها دفتر شرفشان یک رجستریشن مهاجرین نمی کند ولی متاسفانه دیگه اینها پروسه را پیش نمی بره.
اما پیش از این قیصر افریدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته که در مورد مشکلات افغان‌ها با حکومت پاکستان گفتگو کردند و امیدوار است که مشکلات به زودی حل شود. گفتنی است که پیش از این منزه کاکر وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان بارها از دستگیری هزاران افغان حتی با داشتن مدرک قانونی و حبس آنها در زندان‌های کراچی سخن زده است. صدها تن از افغان‌ها به شمول زنان، کودکان و بیماران که مدتی را در زندان‌های پاکستان در حبس به سر بردند، به افغانستان بازگردانده شدند. حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تاکنون برنامه شورای مهاجرین افغان و ادعاهای مهاجرین افغان در پاکستان پاسخ ندادند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک نوبت به نشر مجله فرهنگی آزادی رسید و با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. اگر با رادیو آزادی هستید در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر افغانستان نعمت الله ترکانی. سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. پارچه شعر از احسان الفت شاعر معاصر به صدای خودش. یادی از صوفی اشقری یکی از شاعران نامدار افغانستان به مناسبت 44مین سال روز وفات ایشان. سخنی چند پیرامون زندگی بازگل بدخشی یکی از هنرمندان نامدار سرزمین لعل و لاجورد افغانستان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته هم از التفات نویسنده و شاعر خوب نعمت الله ترکانی بهره بردیم. نعمت الله ترکانی از جمله داستان پردازان به اصطلاح مردمی و وارد به سنن و رسوم رایج در شماری از مناطق افغانستان است. داستان‌های کوتاه ترکانی متأثر از عادات و رسوم دهات است. او خواننده را این خواندن داستانش ناخودآگاه در جایگاه و مرکز روایت خود می‌برد. در این بخش برنامه داستانی آموزنده با عنوان برگریزی از ایشان داریم که با سپاس همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
آنان چهار نفر زن بودند که به خانه ما آمدند. هرچی فکر کردم که اینها کی هستند نشناختم. همگیشان خوب آراسته و لباسهای مقبول داشتند. دو نفرشان جوان و دوتای دیگر مسن به نظر می خوردند. مادرم با ورختایی از آنان پذیرایی کرد و سامه را می دیدم که در کنج مطبخ نشسته و در افکارش غرق است. از پشت دروازه گوش دادم. یکی از زنها می گفت: پسرم مامور زراعت است، جوان است و تازه فالکوته یعنی دانشکده را خلاص کرده است. دختر شما خوشبخت می شود. و می دانستم هدفشان سامه است. مادرم چیز نمی گفت و این زنها هر کدامشان افسانه ای را از شوهر آینده سامه یعنی خواهرم بیان می کردند. نزد سامه رفتم و از او پرسیدم اینها کی هستند؟ او چیز نگفت و با اصرار زیادی که کردم بعد از آنکه چند دشنام نثارم کرد گفت: برو گم شو که نبینمت. و من هم با یک خیز از خانه بیرون شدم. از کوچه دور خوردم و به دکان عبدالرحیم رفتم. او با یکی از دوستانش صحبت می کرد. مشت از سنجت های روی بساطش را برداشته به جیبم ریختم. دوست عبدالرحیم گفت: چی می کنی هی؟ نگاه کن، پیش رویت پول نداد و سنجت هایت برداشت. عبدالرحیم خندیده و گفت: بگذارش، گپ نیست. و وقتی می خواستم فرار کنم به دنبالم صدا زد: لالای بیا. وقتی رفتم یک بسته ساجق را به من داده و گفت: ببر بسامه. و بعد دنبال آن شنیدم که به دوستش گفت: اگر اینها جان مرا هم بگیرند چیز نمی گویم. چرخ زده و از کنار مسجد گذشتم و پهلوی جوی آب نشسته و سنجت ها را یک یک از جیبم در آورده و خوردم. هوا سرد بود و درختان اطراف جوی خیلی افسرده به نظر می رسیدند. هر لحظه برگ زرد رقص کنان از شاخه های درختان جدا شده و آرام آرام روی آب شناور می شد. پاییز همه جا را به سوی نابودی می برد. علف های کنار جوی را یخ زده بود و برگ های تیغ مانندشان پژمرده و خشکیده بودند. وقت سنجت ها را خلاص کردم، از پاکت ساجقی که عبدالرحیم برای سامه داده بود یک دانه را در آورده و به دهانم گذاشته و به سوی خانه روان شدم. آن چهار زن رفته بودند. مادرم می خندید. سامه غمگین و شرم زده بود. ساجق ها را به او دادم و گفتم اینها را عبدالرحیم داده. چیز نگفت و یک دانه آن را در دهنش انداخت. شب شنیدم که مادرم با پدرم می گفت: بخت ما گل کرده، خواستگارها از مردم معتبر هستند و من فکر می کنم برای سامعه از این بهتر شوهر پیدا نخواهد شد. یک هفته بعد چند نفر مرد به خانه ما آمدند. همگیشان لباسهای پاک و لنگیهای قیمتی به سر داشتند. این بار من می توانستم به محفلشان سر بزنم. هرچی می گفتند راجی به همان مامور زراعت بود و مسئله خواستگاری از سامعه. یکی می گفت: وکیل جان، وکیل جان برای خودش خانه آباد کرده، معاش خوبه دارد، شما هم می توانید با او یک جا زندگی کنید. در میان آنان یکی رویش را به طرف پدرم کرده و گفت: چرا هر ماه 300 افغانی کرایه خانه بدهی؟ با وکیل جان و دخترت یک جای زندگی کو و این هم یک کمک است برای تو. در میان آنان جوانی که قد بلند و کلاه پوست قرقلی به سر داشت هیچ نمی گفت و فقط گاه وقت به نشان تایید سرش را تکان می داد. و وقتی همه رفتند پدرم گفت: همان کسی که کلاه قرقلی به سر داشت وکیل خواستگار سامعه بود. باز به دکان عبدالرحیم رفتم. آهسته از سر بساطش چند تا چهار مغز برداشتم و میخواستم فرار کنم که عبدالرحیم صدا زد: صبر کن. چی میگم؟ چی شده که این روزها سامعه نمیایه؟ بیا و چند تا ساجق برایش ببر. اول فکر کردم چیز نگویم. نمیدانم چطور شد که گفتم سامعه دیگر حق ندارد از خانه خارج شود، او را به شوهر دادند. خیال کردم عبدالرحیم تعادلش را از دست داد و رنگش سیاه شد و گفت: چی میگی او حرام زاده؟ با خدا لا حول بلا. چند قدمی که دور شدم پای برهنه از دکانش خارج شده و به دنبالم دویده دستم را گرفت و پرسید چی گفتی؟ ما ای شبها خواب ندارم، به خدا اگر راست گفته باشی دودمان شما را برمی اندازم اولاد ارنهود. به خانه که آمدم سامه را گوشه کرده و گفتم. وقت به عبدالرحیم گفتم سامه را شوهر دادند، مثل دیوانه ها هرچی به زبانش آمد گفت و مرا دشنام داد. سامه سکوت کرد و بعد از لحظه گفت پیش منو خودت باشه، از این مسئله به پدر و مادرم چیز تعریف نکنی بیادرک گلم. و من خاموش ماندم. یک سال گذشت، ما با سامه و شوهرش به یکی از محلهای دور به خانه وکیل رفتیم. راستی خانه وکیل بزرگ و زیبا بود، ما همه یک جا زندگی می کردیم. سامه هم با شوهرش وکیل خوش بود. یک روز از عرصی خانه به بیرون را نگاه می کردم. در بیرون خانه زیر یک درخت بزرگ که برگهایش همه زرد شده بود و هر لحظه از شاخه ها جدا می شد و رقص رقصان به زمین می نشست، کسی را دیدم که نشسته و با انگشتنش روی خاک چیز می نویسد و یا اینکه دایره ای رسم می کند. برگهای زرد پاییزی را دور می کند تا خاک ها را بهتر لمس کند. سامه را صدا کرده گفتم بیا و اینجا را ببین. سامه آمد و با ورخطایی گفت چی آدمه؟ دیوانه شده. نگاه کردم، موهای سر و ریش سیاهش ژولیده و لباسهایش چرک و چرقد بود. سامه گفت ای بدبخت، عبدالرحیم است، بیا که ما را نبیند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان برگریزی از داستان نویس معاصر نعمت الله ترکانی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
به علاقمندان جالب ها در رسانه ها در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. نخست مستندی از نوشته های پاولو کویلو، دومی کتابخانه واتیکان و سومی ویروس زدایی سهل از صفحات در گستره زندگی، نخست مستندی از نوشته های کویلو. پاولو کویلو می نویسد امید به آینده و تلاش در زندگی رمز موفقیت و پیروزی است. دانشمندان تعدادی موش را داخل یک حوض آب انداختند. تمامی موش ها فقط 17 دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت غرق شده و مردند. دوباره دانشمندان با اینکه می دانستند موش بیش از 17 دقیقه زنده نمی ماند، تعداد دیگری موش را به داخل همان حوض انداختند و با علم 17 دقیقه تا مرگ موش ها تمامی موش ها را قبل از 17 دقیقه از آب جمع کردند و تمامی آنها زنده ماندند. موش ها را پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداختند. حدس می زنید این بار چند دقیقه زنده ماندند؟ 26 ساعت طول کشید تا آنها مردن. آنها با امید این که دوباره
دستی خواهد آمد و نجات پیدا می کنن 26 ساعت تمام طاقت آوردن. امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگی است. دومین جالب، کتابخانه واتیکان. کتابخانه واتیکان یکی از محافظت شده ترین مکانها در جهان است. حفاظت از آن جدیتر از هر یک از نیروگاه های هسته‌ای موجود در دنیا است. علاوه بر نگهبانان متعدد حرفه‌ای سوئیسی، کتابخانه توسط سیستم های مدرن کامپیوتری محافظت می شود که چندین سطح محافظتی را تشکیل می دهد. آرشیف مخفی واتیکان در سال 1611 میلادی در زمان پاپ پال پنجم ساخته شد. حلقه محدودی از مردم می توانند به آنجا برسند. برخی از علما با توصیه نامه می توانند وارد جزئیات آن شوند، اما ورود خیلی مشکل است و هر سال تنها اجازه بازدید 2 نفر را می دهند. در این حال ورود به آرشیف به معنای دسترسی آزاد به هیچ سندی نیست. بازدید کنندگان موضوع مورد علاقه خود را با آنها نشان می دهد و مواد مربوطه برای او آورده می شود. چون این محافظه‌کاری سوالاتی را نیز در نزد مردم خلق کرده است، تا حال بدون پاسخ است. جالب سوم، ویروس زدایی سهل. در سال 1919 تقریبا 40 میلیون نفر بر اثر انفلونزا، به اصطلاح انفلونزای اسپانیوی، جان خود را از دست دادند. یک دکتر فرانسوی بسیاری از مردم را ملاقات کرد تا ببیند آیا می تواند با آنها در مبارزه با انفلونزا کمک کند یا خیر. بسیاری از اهالی یک قریه و خانواده هایشان به انفلونزا مبتلا شده بودند و بسیاری از آنها جان باختند. با این حال دکتر با یک دهقان مواجه شد که خانوادهش کاملا سالم بودند. کسی به این بیماری مبتلا نشده بود. دکتر از دهقان پرسید که چه کاری متفاوت از افراد دیگر انجام می دهد که هیچ شخصی در فامیلش مریض نشده است؟ همسر دهقان جواب داد که او فقط یک پیاز را پوست کرده و حلقه حلقه در یک ظرف در تمام اتاقها گذاشته. فکر دکتر این بود که ممکن است درمانی برای محافظت از او باشد. از خانم صاحب خانه پرسید که آیا یکی از آن حلقه های پیاز را به من می دهید؟ وقتی زیر میکروسکوپ به آنها نگاه کرد، ویروس های انفلونزا را در داخل دید. به احتمال زیاد پیاز همه علل را برداشت و به سلامت خانواده کمک کرده. درست است که پتازهی نخواهد بود. بچه که بودیم مادرمان آب پیاز و سوپ پیاز درست میکرد و برای ما هم میداد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوست عزیز و علاقمند مجله فرهنگی آزادی اشرف بیگ در یاد نوشته عنوانی مجله آزادی اذهان کردند که بخش دکلمه اشعار را با علاقمندی می شنوند و در زمن دکلمه های شاعران جوان برگزیده و فرستادند که در مجله آزادی نشر کنیم. با یادهانی و سپاس به این برادر گرامی یادآور می شوم که شماری از دکلمه های فرستادی شما با در نظر داشت نارسایی ها در تلفظ، ادای آهنگین دکلمه، توقف و در مجموع نزاکت هایی که در یک دکلمه موجود باشد را کمتر داشت. و اما هستند دکلمه هایی که واقعا قابل نشرند. امروز با پاسداری از همکاری های دیرینه شما شعر شاعر جوان احسان الفت را به صدای خودش از میان فرستاده های شما برمی گزینیم و همه به آن گوش می دهیم.
شبیه زلزله اومد، شبیه رود گذشت، میان ما و تو ای ما هرچه بود گذشت. دو ساله با همه ما دو دقیقه بیش نبود، دو ساله با همه ما دو دقیقه بیش نبود، دو ساله با همه ما چقدر زود گذشت. توی وجود تو دیگر نشان عشق که نیست، از این به بعد نکن هیچ بانمون گذشت. دعای روز شب در گذشت شاعر بود، بخوان بر روح غم‌انگیز او درود گذشت. خدا نخواست که با من، خدا نخواست که با من، خدا نخواست که او عروس مادر پیرم شود، نشود گذشت. دقیق مثل خودم بود، با دو پای دو دست، ولی پری شد و ناگاه پر گشود گذشت. جوان شدیم و سپس پیر و بعد تهمه مرگ، جوان شدیم و سپس پیر و بعد تهمه مرگ، تمام زندگی ما بدون سود گذشت.
پارچه شعری بود از احسان الفت شاعر معاصر به صدای خودش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اطلاعی که همیشه رو شاعری بذوق و خیال و شوق ما افتاد و بدل ما جاگیر شد، با همین اشخاصی که در همین فن ماهر بودن همراهشان نگویا صحبت و دید و وادی داشتیم. مثال ما جوان بودیم، قاری عبدالله خان ملک و شعرهای واسر بود، استاد بود دیگه، بسیار وقت به صحبت از اونا می بودیم.
صدای لرزان پیر عیار و شاعر شوریده حال صوفی غلام نبی اشقری بود. نهم سرطان که گذشت مصادف بود به 44مین سال روز در گذشت شاعر مردمی و ساده سرا مرحوم و مغفور صوفی اشقری بود. چهره قلندری و چپن مله و دایم بطن او را ماسن سفیدان ما خوب بیاد دارن که دکان تنگ و دل فراخ او نشیمنگاه استادان بزرگ ادب و فرهنگ و تاریخ بود. ملک الشعرا قاری عبدالله خان، ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب، مولانا خال محمد خسته، استاد بسمل، استاد نزیهی جلوه، استاد محمد امین قربت، هاشم شایق افندی، شایق جمال، احمد علی کوهزاد، یوسف آینه، نجم العرفا حیدری وجودی و دعها همسان و همترازها در ادبیات و تاریخ یکی پی دیگر سر به آستان دوکان مخروبه وی در اخیر شور بازار می زدن و هر یک آنها سر تعظیم و ارادت در مقابل وی خم می کردن. اما مردم غیر از این رفت و آمد سرشان به اصطلاح عوام خلاص نبود و نمی دانستن چه جذبه‌ای در وجود این مرد فقیر و سالک موجود است که به اصطلاح خودشان نسوار فروشش می خواندن. یکی از خصوصیت‌های شعر او این بود که با یک خواندن شعر او حفظ خاطر می شود. در جایی خواندم که از استاد قاری عبدالله خان چنین نقل شده بود: شعر صوفی را به حساب دستور زبان و آگاهی از فنون ادبی نقد نکنید. شعر او دارای حسن ذاتی می باشد. دوست پاکباز او شایق جمال غزلهای اشقری را بیمانند می خواند، به خصوص غزلی با این مطلع را: همسری سر و قدت نی در نیستان نشکند، ساغری عمرت زگردشهای دوران نشکند. مرحوم مولانا خال محمد خسته اشقری را فقیر و شاعر فطری گفته و یادآور شده. غزلهای اشقری در حلقه های ادبی ما جواب ندارد. صوفی شیوه خاص خود را دارد. مرحوم یوسف آینه که خود از رندان و خراباتیان روزگار صوفی اشقری بوده است، زیر عنوان اشقری نامه قصیده متولی جالب را می سراید که چند بیت آن این است: اشقری آن شور بازارت چه شد؟ غرفه خالی ز نسوارت چه شد؟ آن دیار عشق شور و شوق شعر، آن سرود انداز گلزارت چه شد؟ گنج شور بازار حاجی قاسمت، حیدری یار وفادارت چه شد؟ الا اخیر اختصار سخن این که در میان شاعران افغانستان در ساده سرایی در یک سده اخیر کسی را نمیتوان همتای اشقری دانست. در شعر اشقری افزون بر قالب‌های کهن نشانه‌های از شعر نو هم دیده می شود. حتی برخی از شعرهای اشقری از سروده‌های بزرگترین شاعران معاصر افغانستان هم دلنگیستر است. غزل مشهور به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد، رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزد اشقری، تا این حال بی جواب و برازندگی خود را حفظ کرده است. در پیش گفتار گزیده غزلهای صوفی اشقری که در سال 1365 به کوشش نجم العرفا حیدری وجودی به نشر رسیده آمده است، جاذبه شخصیت اشقری در میان نسل خودش به اندازه‌ای بود که استادان والا جایگاه ادبیات شناسی مانند استاد بیتاب، خسته، نزیهی، بسمل و شاعر چهره دستی چون نوید شعر او را ارجناک و در خور ستایش می‌دانستند، در حالی که کمترین کاستی را بر دیگران نمی‌بخشودند. اشقری در 18 سالگی در سال 1293 خورشیدی به شاعری روی آورد و نخستین شعرش را با تخلص اشقری سرود. بسیاری از اشعار او در روزنامه های آن زمان افغانستان به چاپ رسید و 70 سال تمام به شاعری پرداخت. او در ساموخته و مکتب دیده نبود. در سال 1335 بعد از شکست در تجارت شغل صحافی را برگزید و با کتاب سر و کار پیدا نمود و بعداً بزم‌های شاعرانه برپا می نمود. به گفته خودش از اول کار با کسب پدریش تجارت سر سازگاری نداشت. دکان اشقری کانون شمار زیادی از اهل شعر و موسیقی بود. اشقری در نهم سرطان سال 1358 خورشیدی با عمر 87 سالگی با زندگی بدرود گفت. آثار جاودان از اشقری به یادگار مانده است که نمایانگر استادی وی در شعر و شاعری است. از او دو کتاب از خاک تا افلاک عشق در سال 1364 در پیشاور، کلیات وی در سال 1377 در ایران به نشر رسید. روحشان شاد باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یاد خیری بود از صوفی اشقری، یکی از شاعران نامدار افغانستان، به مناسبت 44مین سال روز وفات ایشان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز سخن ما به یاد بود از اسطوره موسیقی سرزمین لعل و لاجورد، بازگل بدخشی است. سه نوشتار مفصل در مورد وی را ژورنالیست با سابقه عبدالحی ورشان با عنوان دلبر دلدار بکو یک نظر نوشته و دومی نوشته و یاد خیری از استاد وحید قاسمی است که استاد پرتو نادری در مقاله از آنها استفاده برده است. و سومی که در هفته های اخیر از استاد جاوید فرهاد مقاله‌ای در مورد بازگل بدخشی و عنوان سوک سرود بازگل بدخشی برای نادره به نشر رسید. ما در این یادواره از آنها فیض بردیم. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما می‌خواند.
روز نهم حمل سال 1388 که برابر با 29 مارچ 2009 میلادی می شود، بازگل بدخشی یکی از نام‌آوران موسیقی محلی کشور در دهکده خنبک بالا در ولسوالی کشم ولایت بدخشان چشم از جهان پوشید. استاد وحید قاسمی یکی از شفتگان آواز و هنر بازگل بدخشی است. او شاید نخستین کسی است که پس از خاموشی بازگل بدخشی نوشته گسترده و کارشناسانه در پیوند به جایگاه هنر و شیوه های آوازخوانی او دارد. استاد پرتو می گوید استاد وحید قاسمی در مقاله نوشته است در سالهای 1996 تا 2000 در چندین آلبوم خودم آهنگ های از این هنرمند مردمی را با حفظ و رعایت جوهر موسیقایی آنها اجرا و ثبت کردم که مورد تایید و علاقه شنوندگان مخصوصا مردمان بدخشان قرار گرفتند. وحید قاسمی در این مقاله در پیوند به مقامهای آهنگهای او گفته است آهنگهای پر آوازه استاد بازگل بدخشی که بیشتر در مقامهای چارگاه و شور اجرا شدند سالهای سال اواخواهان و شفتگان خواهد داشت. استاد بازگل از آن شمار آوازخوانانی که آهنگهای او را بدون اجازه او بازخوانی کردند در گفتگوی با عبدالحی ورشان این گونه شکایت کرده بود. در این سالها می شنوم که خواندنها و طرزهای مرا می گیرند و هر رقم که دلشان می خواهد می خوانند، اما آن طرزها و ساخته ها براستی به دهن خودم زیب داشتند، با غیچک خودم. غیچک من نه در خارج بود، نه هست و نه در تاجکستان و نه در جای دیگر. غیچک من گپ می زند. من غیچک خود را از قطعه های روغن نیکولای دوسیره که با وسیله رنگ سرخ زینت می یافت می ساختم. در این روزها از استاد جاوید فرهاد یاد نوشته خواندم با عنوان سوگ سروده بازگل بدخشی برای نادره که در سال 1384 در گفتگوی ویژه انجام داده بود. فرهاد می نویسد مرحوم بازگل بدخشی در آستانه جوانی عاشق دختر به نام نادره شد. نادره تحول بزرگ در زندگی هنری بازگل ایجاد کرد. یعنی از یک آدینه مرد ساده روستایی که چوپان بود، هنرمند به بزرگی بازگل بدخشی ساخت. نادره ای که با جامعه سرخ کمرچین چرمدوزی و چادر گلسه بر سر و نوک چادر زیر دندان به جان و دل بازگل آتش می زد و با دیدنش دست و دلش می لرزید. بازگل دزدانه از پس دیوارهای نیمچه پخصهی باغ به نادره که برای نان پختن لب تنور می نشست می نگریست و هزار گونه قصه یاقوتی عشق را در نگاه بدخشانیش می خواند. اما این خوشبختی دیر نپایید. نادره به بیماری سل یا توبرکولوز دچار شد و پس از چند درگذشت. رویداد مرگ نادره بازگل را از درون شکسته ساخت. مردی که تا آن روزگار مانند کبک مست روی پتیو پلوان را می رفت، غمزده و اندوهگین، شبها روی بام گلی خانهش خاموشانه به ماه چشم می دوخت. بازگل بدخشی به سال 1336 خورشیدی به رادیو افغانستان که در آن روزگار به نام رادیو کابل یاد می شد رایافت. او از رفتن خود به رادیو این گونه به جناب ورشان یادآوری کرده است: وقتی بار نخست بر رادیو رفتم، استاد یعقوب قاسمی را دیدم. او مدیر یا مسئول موسیقی بود. مرحوم هرچی که بود خدا بیامرزدش از من پرسید آواز می خوانی؟ گفتم بله. گفت نامت چیست؟ گفتم بازگل. گفت وطن کجاست؟ گفتم بدخشان ولسوالی کشم. نام من بازگل نبود، نام من آدینه است. شاید شب جمعه یا روز جمعه تولد شدم که پدر و مادرم نامم را آدینه گذاشتند. این گفتگو را جناب ورشان زیر نام دلبر و دلدار بکو یک نظر در شماره مسلسل 11 سپیده بهار 1380 خورشیدی به نشر سپرده است. بازگل گفته است در بدخشان تولد شدم، در دهکده کتوبالای ولسوالی کشم. دو کم 90 سال دارم، اما تا حال یک گولی یا تابلت نخوردم. فعلا 3 زن دارم، 4 پسر و 5 دختر. آنها همه ازدواج کردند. 25 نواسه دختری و پسری دارم. بازگل بدخشی به پرسش شمار آهنگهایش پاسخ داده که اول که به رادیو رفتم آهنگها ثبت نمی شدن، بلکه به طور مستقیم پخش می گردیدن. بعدها ثبت پیدا شد و من به خاطر دارم روزی را که گفتن حالا آواز خودت را خودت بشنو و من آواز خود را شنیدم حیران مانده بودم. پس از آن که فیته و کست پیدا شد دیگر من چندان به رادیو نرفتم و پشت این قصه نگشتم. آهنگ هایی که من خواندم اینها هستند: از تنگی فرخار برایم بگذستان، خوش آمدی یار وفادارمه، ای شوخ سر زلف تره تاب کی داده و فلک ها. بازگل بدخشی گفته هیچ یک از آهنگ هایم را خودم دوست ندارم، بلکه این مردم بودن و هستند که همه آنها را میپسندن. من بیشتر آهنگ هایم را با تمثیل میخواندم و با تقلید صدای کودک، زن و دختر. وی گفته است دوره عسکری را در ولسوالی جرم بدخشان گذشتاندم و در همان جا و در همان دوره ازدواج کردم. این گفته بازگل با پرسش ورشان خیلی جالب بود که زندگی را چگونه سپری کردی؟ چه خاطره هایی داری؟ وی پاسخ داده من زندگی را بسیار خوب گذراندم، بسیار مست و شاد. اربابی نکردم، چاپلوسی نکردم، دعوا و دنگله نکردم تا آنکه دوره حکومت مجاهدین شد. پس از آن با غیچک ودا کردم. استاد ربانی مرا به خانه کعبه به حج فرستاد، خدا خیرش بدهد. از روزی که به آوازخوانی شروع کردم و مردم مرا شناختند که این همان بازگل بدخشی است، دیگر کسی از من کرایه موتر، پول نان هتل و پول صدها چیز دیگر را نگرفته است، حتی کرایه سفر طیاره را. این خوشترین خاطره است، مگر نیست؟ با این پرسش، وقت هنرت اینقدر طرفدار دارد، چرا از آن توبه کردی و دیگر نمی خوانی؟ با آی عمیق می گوید، خودت می فهمی، هر کس که یک تفنگ مارکول برشانه داشت، در حالی که یک پاو آرد هم در خانه نداشت و می آمد و مرا می گفت، برو غیچک را بگیر و بیا، آنجا بود که دلم می سوخت و می سوخت. بازگل بدخشی در آخر صحبت خود گفته، در ماهای اول به اصطلاح انقلاب اسلامی غیچک خود را سوختاندم و با آن ودا کردم، فقط از دست تفنگدار بی کله و بی مغز و جاهل.
گپ و گفتی بود پیرامون زندگی بازگل بدخشی، یکی از هنرمندان نامدار سرزمین لعل و لاجورد که امروزه در میان ما نیست. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ بازگل بدخشی به پایان میرسد. وقتتان خوش، با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
یه شوخ سر زلفی تره تاف که داده، چشمی اصن مست تره خواب که داده، ده پشت خانت که باغچه انار و یک باغوان و نیم باقی تره آب که داده. صفات بودر تویم بگذوی مدل بست دودم صدانه و خدا و سر و خرد در نظرم جلوان و ماه در بکنم شارکش و مجب صفای گردن چی بیاد از درخت داره در افشا تو بلبل جوله دم مکاو که خیراما از سنگ فرخار برایم بعد از دستا ما دستی بعد از جوره شوام روی کلبگان دمشق نام برده شده همیت جدایی تیری غم عشق تو خوردم یک نوم به قیامت و روی تو بردم با حسرت دیدار تو جانم به سپردم در خانه در آیه کی مگم زود برای گرفتی بعد از توی سفید قلمه دده خینه واسم را نزن سرما با چشمای سیاد با دستای نه یک یارا که مایده کن تر برگ طرف پیشون بوشی نه های به تو هم به نصف کم بیر بفویه انگشتر نه دستن و مایان کده جنگل لالا هر جا می روان دلم تسلای تو نه شوخ قنالا خیر تن دیدم با غم نسود و مان ماه امسالا صبح شای نو چوش سر دستم بیای شبا با خیال تو بیایم دره دور من نغمه ندارم که ید تار ده تنبور بسم ناز و نزاکت به گرد لبی تندور دشواری گوشه در نظرم میوه انگور زلفی تو که میگونه از میلش بسیاری داره و چار گل دبه نبتی گل دارم، شال بسره داره و خالات یبای مگر افتارم، با خوش دلی جادوگر به آقمت که مخره دارم، ای بی تو امین است کمیر وفای یارم، لب دروازه و رخ سارن ما کرد، خاله لب شق متی سفر لبا کرد، گشواری زرم بود و به گوشی و صدا کرد، در خانه در آیه که مدم زود در آیه زلسی تو که می گوند میلش بسیاره